بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهیل رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام سلاماتی اهدا می کنیم. یا جابر موسیقی به خمس این ظلمت فلا تظلم و این خانوک فلا تخون و این کذبت فلا تغبر و این مدحت فلا تفرح و این ذممت فلا تجزع یا فلا تحزن. حدیث است که از امام باقی صلوات الله علیه خطاب به جابر بن یزید جعفی نقل شده. جمله اولش این بود که اگر به تو ظلم شد تو به کسی ظلم نکن. توضیحی در این شرط و جزا به اصطلاح عرض کردیم که اگر ظلم شدی ظلم نکن. نکتش این است که گاهی غیر از شرایط عادی که برای تجاوز به حقوق دیگران در انسانها پیدا میشه، گاهی یک شرایط استثنایی پیش میاد که انگیزه ظلم را تقویت میکنه. و اون وقتی است که انسان خودش مورد ظلم قرار میگیره، وقت به صورتهای مختلفی در صدد برمیاد که به دیگران ظلم کنه. در پایان بحث اشاره کردیم که اصل این که انسان ظلمی که بهش شده مقابله به مثل کنه یا حقی اگر ازش تضییع شده اون حق را استیفا کنه، مالی ازش بردن بگیره، اصل این امر صحیحی است و از نظر حقوقی جای تردیدی نداره. ولی از نظر اخلاقی گاهی یه ارزش‌های اخلاقی مطرح میشه که جای تأمل داره، که باید دقت کرد در تشخیص مواردش. اصولا در اسلام یه سلسله حقوق و در مقابلش تکالیف وضع شده برای اشخاص که حق دارند این حقوق خودشون را استیفا کنند، دیگران هم موظفند که این حقوق را رعایت کنند و هیچ تجاوز نکنند. و اگر مشاجره ای پیش اومد باید به دادگاه شهری مراجعه می کنند و قاضی باید حق طرف را استیفا کنه و بهش بده. اینا قوانین حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی است که حتی المقدور جلوی ظلم ها و تجاوز ها گرفته میشه. یه زندگی نسبتاً آرام و مطمئنی افراد جامعه داشته باشن تا بتونن در مسیر تکاملشون قدم بردن. در کنار این احکام حقوقی یه سلسله مسائل اخلاقی مطرح میشه. در همون جایی که کسی حق داره که رفتاری را انجام بده، همون گاهی ارزش اخلاقی چیز دیگری را اقتضا میکنه. معمولا در کتاب هایی که در ساخت بشر هست، اینها را در دو علم و در دو نوع کتاب مطرح میکنن. مسائل حقوقی را در کتاب های حقوق مطرح میکنن، حالا اهم از حقوق مدنی یا حقوق جزایی یا بین الملل. مسائل اخلاقی هم در کتاب اخلاق مطرح میکنن. اما قرآن کریم اینها را با هم ذکر میکنن، به خاطر اینکه قرآن کتاب تربیته و توجهش به همه ابعاد وجود انسان هست. همون جایی که مسئله حقوقی مطرح میشین، یه بعد اخلاقی هم وجود داره که پرداختن به اون میتونه حتی در تنظیم روابط حقوقی هم مؤثر باشه. به عنوان نمونه، شما احکام طلاق را وقتی در قرآن ملاحظه می‌فرمایید، این که طلاق در چه مواردی جایز است، اگر طلاق داده شد باید خانم طلاق داده شده عده بگیره و از شوهر حق رجوع داره، اینا مسائل حقوقی است. اما لابلای این احکام حقوقی که در قرآن ذکر میشه، الطلاق مرتان و امساک به معروف و تصریح و احسان، لابلاش و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون و چیزهای از این قبیل موعظه هست. مسائل اخلاقی، خدا از دل شما آگاه هست، سعی نکنید حق دیگری را تضییع کنید، اینا هم لابلاش ذکر شده. به خاطر اینکه اگر صرفاً آدم به مر قانون حقوقی توجه کنه، بسیاری از ارزش‌های اخلاقی ازش فوت میشه. از جمله هم در احکام مالی هم در احکام ارضی، اگر تجاوزی به حق کسی بشه، مال کسی را ببرند یا توهین بهش بکنند، خب یه حقوقی برای طرف تعیین شده که میتونه تقاضا کنه، مالشو بگیره از طرف و حتی در مواردی میتونه به جای اون مال معادلش رو که ارزشش مثل اون باشه از طرف بگیره، برداره. ولی در همین موارد یه سلسله ارزش‌های اخلاقی است که همون جایی که این حقوق مطرح میشه، جاش هست که به اونها هم تذکر داده میشه. شما اگر کسی بهتون ظلم کرد، حق دارید تقاضا کنید، قصاص کنید، مالتون رو بگیرید. ولی اگر گذشت کنید بهتره، ارزشش بیشتره، ثوابش بیشتره. و ان تعفو اقرب للتقوا. اینجاست که گاهی ارزش‌های اخلاقی ابهام‌هایی پیدا می‌کنه در مورد اجرایش. در همین جا هم که حقوق مالی از کسی تضییع میشه یا حق ارضی آبروی کسی رو می‌بره، اهانت بهش می‌کنه، آیا بهتر اینه که همه مردم در این موارد گذشت کنه و هیچ در مقام تقاص در نیاد؟ کسی را کتک زد مثلش را زیر بیندازه و بره. حتی مجروح شد، دستش بریده شد، دستش قطع شد، ببخشید. رسید که قهر شد، حالا یه قتل عمد باشه یا هست قتل غیر عمد دیه داره یا باید قصاص بشه، ببخشید سر به نظر. آیا همیشه باید اینجور کرد؟ در مواردی که آدم حقی داره از نظر حقوقی، آیا از نظر اخلاقی بهتر اینه که گذشت کنه، صرف نظر کنه از حقش یا نه؟ حقیقت اینه که موارد این مسائل بسیار متفاوته. بحث از اینجا شروع میکنیم که یک کسی میخواد به انسان حمله کنه، به او ظلمی بکنه، میخواد مالش رو به زور از دستش بگیره. از این زورگیرها هستن، باجگیرها هستن، حمله میکنن، میخواد مال آدم رو میگیره. این وظیفه ما چیه اینجا؟ خب بدون شک در ابتدا حق داریم که ما مقاومت کنیم، نگذاریم مالمون رو ببریم. کسانی میگنن زورشون نمیرسه به طرف، یا حوصله درگیری رو نداره، میگن این حالا حمله کرده میخواد ما را حالتون بگیره. شاید در اینجا ما کمتر برخورد کرده باشیم، ولی در کشورهای خارجی علی‌رغم این همه تبلیغاتی که میکنن اینا خیلی شایعه. من خودم تو سفر خارجی برام اتفاق افتاده که دوستمون امرایمون از یکی از امن‌ترین خیابان‌های شهر چهار نفر دورشو گرفتن و گفتن پول بدن، سلاح کشیدن به روش که یا پول میدی یا میکشیدی. اونا هرچی پول داشت تو جیبش بود اونا ولش نکردن، بالاخره خوب بررسی کردن، هرچی پول ازش گرفتن و پس کله هم میزدن و ولش. اینا خیلی شایعه. الحمدلله در کشور ما امنیتی برقراره که قدرشو نمیدونیم. به هر حال این سال گاهی اتفاق میفته. حالا آدم خوبه که بگه تا میگه پولا رو بده دست بکنم جون بفرمایید خدمت شما تقدیم میشه. بهترین آدم اینجور رفتار کنه یا مقاومت کنه. رسید به کتککاری، مشاجره، آدم درگیر بشه یا نه. اگر این تسلیم شدن ها نشانه تنبلی و بی‌عرضگی باشه، یه همچه روحیه ای را اسلام نمیپسنده. اسلام میخواد انسان مسلمان با عرضه باشه، قوی باشه، در مقابل دشمن زود تسلیم نشه. حتی روایت داریم که اگر کسی در مقابل ظلمی که بهش میشه مقاومت کنه و کشته بشه، حکم شهید رو داره. من قتل دون مظلمته فهو شهید. اسلام دوست نداره که هر که میخواد ظلم بگه ما هم ظلم پذیر باشیم و بگیم بسم الله چی شما میگید. این راحت طلبی، تنبلی، بی‌عرضگی، این شأن یک مؤمن نیست. ولی گاهی هست که آدم یک کارهای مهمتری داره، اگه بخواد درگیر اینجور کارها بشه از وظایف مهمترش باز میمونه. فرض کنید بخواد مقاومت کنه، حالا پولی ازش گرفته بره دادگاه شکایت کنه و دو سال بدو به تو دادگاه تا ثابت کنه که حق با من بوده، حالا آخرش هم پولشو بده یا نده یا تبرئه بشه. حالا یه پول جزئی هست اینجا آدم صرف نظر بکنه، به خاطر اینکه میبینه دنبال کردنش خیلی ضرر داره و از کارهای مهم باز میمونه، از زندگی میفته، درسش، بحثش، تکالیف واجبش، مسئولیتهایی که داره. حالا برای چند ریال پول باید اینا صرف نظر میبینه. اینجا خب اغلاییست که آدم خواسته ای طرف رو بده و جانش رو خلاص کنه بره دنبال کارش، زندگیش، وقتش طرف. اما اگه بتونه فی المجلس از چنگش در بیاره دو و معونه زیادی نداشته باشه، از کارش باز نمونه، اینجا تنبلی کنه و تناسایی بکنه دو، این شرعاً در اخلاق اسلامی مطلوب نیست. بعضی ها برای توجیه تنبلی خودشون میگن به خدا واگذارش کردن، اگه زورش میرسید چه بسا بیشتر از اونی هم که حقش بود ازش میگیریم، اونی زورش نمیرسه میگه به خدا واگذارش. این ارزش نداره، این توجیه است برای تنبلی و بی‌عرضگی. ولی حالا میتونه واقعا پولش رو بگیره از طرف، اما میبینه آدم محتاجی است، گرفتاری است، یه صرف نظر میکنه و میبخشدش. این ظاهر امر یه نوع کاره که آدم به انگیزه این که طرف احتیاج داره آدم صرف نظر کنه، اما خود این انواعی داره، یعنی نیت های آدم در اینجور برخورد بسیار متفاوته. گاهی ممکن است یه عبادت بسیار بزرگی باشه، وقتی میبینه طرف واقعا گرفتاره و بختیاروی فقر و بیچارگی به این حالت افتاده، اینا متوجه میشه، اینا بنشوندش، یه عزیز من تو احتیاج داری، یا من کمکت میکنم، کار برات درست میکنم، امری نیاز امروز تا داشته باش، فردا هم یا من فلان کاری برات پیدا میکنم. و این به این وسیله این را هم از دزدی و زورگیری و باجگیری نجاتش بده، هم زندگیش را اصلاح بکنه، احیاءش بکنه. این بسیار عبادت بزرگی است. یکی از مصادیق من احیاه و فکرنما احیان ناس جمیعنه. یه وقت هست باز فکر میکنه اگر من اینا ببخشمش این متنبه میشه، مخصوصا اگر بفهمه طرف که من میتونم ازش بگیرم، میتونم تقاضا کنم، ولی رعایت حالش رو میکنم و بهش فشار نمیارم. اگر به این نیت باشه که من این کار رو که انجام میدم یک احسانی برای اینکه اونو متنبه کنه و دست از کار زشت برداره، میشه گاهی اینطور، میشه مصداق اون آیه شریفه ادفع بالتی هی احسن، یا اون آیه شریفه ادفع بالتی هی احسن و سیعه فاذا الذی بینک و بینه عداوتن کانه ولی حمیم. نمونه های زیادی در سیره ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین داریم که کسانی بیادبی میکردن، توهین میکردن، جسارت میکردن، حضرت فی المجلس یا اندکی بعد اینکه یه خود از جوش و خروش افتاد و حالت آرامش پیدا کرد می رفتن دهش و گفتن نیازی داریم آقا طرف کنیم، پولی می خواهیم، براش هدیه می بردن و همین هم باعث تنبه طرف می شون. یه نوع تربیتی از روی بی‌عرضگی نیست، طرف هم می دونه که اون می تونه بگیره. باز این یک عبادت بزرگی حساب می شه. اما گاهی عکس این اتفاق می افته، کسی که ظلمی میکنه به آدم، توهین میکنه، جسارت میکنه یا هر نوع رفتار ناهنجار دیگری اگه آدم بی اعتنایی کنه این باعث تجری اون میشه. میبینه یه بار بی ادبی کرد، بی احترامی کرد، طوری نشد، دفعه دوم با جسارت بیشتری، با جرأت بیشتری اقدام میکنه و این باعث میشه که تدریجا به جنایت‌های بزرگ کارش کشیده بشه. هم خود اون فرد روز به روز فاسدتر بشه، هم ضررش برای جامعه روز به روز بیشتر بشه. در اینجا عفو و اغماض مطلوب نیست. اینجا باید یقش رو گرفت، بردش دادگاه، تسلیم و حکم محکمه کرد، اون رو به مجازات رسون تا هم خودش متنبه بشه دیگه انجام نده، هم دیگران هم ببینن که سرانجام رفتارهای ناهنجار چی هست و بعد تسلیم قانون بشن. در اینجا عفو و اغماض مطلوب نیست. اگر آدم بدونه که گذشت کردن باعث تجری بیشتر میشه، باعث میشه هم خود اون طرف بیشتر جرأت بر گناه پیدا کنه، هم نسبت به جامعه ایجاد ناامنی بکنه. مخصوصا با توجه به اون نکته ای که عرض کردم، شب گذشته اشاره کردم، یه عمل ناهنجاری وقتی در جامعه باقی میشه تدریجا سرایت میکنه. میزاد امروز یکی است، فردا میشه دوتا. تدریجا ناامنی در جامعه ایجاد میکنه. برای جلوگیری از این ناامنی و جلوگیری از اینکه خود شخص گناهکار بر فساد شخص زوده نشه، اینجا بهتر این است که او را مجازات کنه. البته اگر احتیاج به محکمه داره از راه محکمه. پس اینجور نیست که عفو و اغماض همیشه مطلوب باشه. تا اونجایی که مربوط به حق خود شخص هست، حق اون کسی که میخواد عفو کند، باعث سلب حقوق دیگران نمیشه. فرض کنید اگر مسئول اداره ایست، حالا اموالیست، مال بیت المال، حالا تو صندوق اداره امانت نزد این مسئول هست، دزد اومد حمله کرد که بگیره، شخص که من عفوش کردم، شما چی عفو میکنی؟ مال مردمه، مال بیت الماله، تو حق نداری از حقوق دیگران گذشت کنی. اگر چیزیش مال خودت هست اونا عفو کردی، بله حق داشتی عفو کنی، اما وقت حقوق مردم هست تو حق نداری بگی من عفوش کرده. کارمندی توی بانک اختلاس کرد، رئیس اداره رئیس بانک به جای اینکه اونو مجازاتش کنه، تعقیب کنه، میگه خب آقا این دفعه اولش خوب بخشیدمش. چیا بخشیدیم؟ مال مردم امانت تو بانک است، تو هر نداری مال دیگرانو ببخشی. پس عفو و اغماض اولا در موردی است که مربوط به خود شخص، حق خود شخص میشه، حق دیگری در مورد نباشه. ثانیاً عفو کردنش موجب تجری و گسترش گناه و تکثیر گناه نشه. در یه همچه جایی عفو و اغماض مطلوبه، اما اگر عفو کردن باعث میشه که حقوق دیگران تضییع بشه یا شخص تجری بر گناه بیشتر پیدا کنه و کم کم به ناامنی در جامعه منجر بشید، چنین عفو و اغماضی مطلوب نیست. این است که در روایات زیادی داریم اجراء یک حد از حدود الهی، برکتش از این که 40 شبانه روز باران بر جمع مردمی ببارد بیشتره. یک حد، یک کسی که باید تازیانش بزنه یا باید دستشو بباره، اگر حاکم شهر این حد را اجرا کنند، برکتش برای جامعه از اینکه 40 روز باران بباید به یک زر زمین خشکی، برکتش بیشتره، منفعتش بیشتره. ولی خدا اصلا قوانین جزایی را وضع نمی کرد. قوانین جزایی که اجرایش مشروط نیست به اینکه مدعی خاصی مطالبه کنه. مدعی عموم مدعی طرف هست که چرا ناامنی ایجاد کردی یا حدود الهی را شکستی. اونجا که بعد قانون قوانین جزایی و کیفری اجرا بشه، اونجا در روایات داریم که اجرای یک حد برکتش از 40 روز باران برای یک سرزمین خوش بیشتر. پس اینجا جای عفو و اغماض نیست. به طور کلی باید انسان حساب کنه که در اینجا من عفو کنم، نفعش برای این خود خاطی و برای مسلمان‌های دیگر بیشتر است یا اگر مجازاتش کنه. البته محاسبش همیشه دقیق نیست، کار هر کسی نیست، ولی به هر حال این محاسبه را باید کرد و در نظر داشت که همه جا عفو کردن مطلوب نیست. این راجع به این که اگر ظلم کردی تو ظلم نکن، البته عرض کردم که احقاق حق ظلم نیست. اگر آدم قصاص کند ظلمی که بهش شده، این اصلا ظلم نیست تا بگیم مشمول این روایت میشه. اون حق خودش را گرفته، گرفتن حق ظلم نیست. ولی حتی در اینجا هم گاهی عرض کردن مطلوب است و گاهی مجازات رساندن. جمله بعدش فرمود و این خانوکه فلا تخون. نصیحت دوم این است که اگر دیگران در مورد تو خیانتی مرتکب شدن، تو درباره اونا خیانت نکن. البته خیانت یکی از مصادیق ظلمه. وقتی کسی به دیگری خیانت بکنه، در واقع ظلم کرده در حقش. اما ذکر این به طور خصوص بعد از رعین و بلیم تفلا تبلیم به خاطر احتمامی است که به یک بعضی از مصادیق ظلم هست که احیانا گاهی ذهن متوجه اونا نمیشه. خیانت در اصل در مواردی گفته میشه که نسبت به امانتی خیانت میشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. در مقابلش کسانی که در امانت خیانت میکنن، یعنی به جای اینکه امانت رو به صاحبش رد کنن یا انکار میکنن یا کم میگذرن یا درست نگهداری نمیکنن، در مقام تضییع قرار میدن، میشه خیانت. اصل یعنی موارد شایع خیانت در مورد امانت هاست. پس اگر کسانی به تو خیانت کردن یعنی چی؟ یعنی اگر مالی را نزد کسی امانت گذاشتی و اونها در نسبت به تو خیانت کردن و امانت رو به تو رد نکردن یا سالم نرسوندن، تضییعش کردن، تو در حق دیگران اینجور رفتار نکن، تو امانت را درست ادا کن. گاهی مفهوم خیانت یه مقداری از این توسعه داده میشه نسبت به هر تعهدی. اینجا معمولا در مواردی است که مالی به نزدیک کسی امانت میگذاره یا شبه مال. ولی گاهی هست که تعهداتی اشخاص دارن نسبت به هم دیگه، حالا دوتا فرد یا دوتا گروه نسبت به هم، طرف نسبت به اون تعهدی که داره عمل نمیکنه، خیانت میکنه. این خیانت در امانت نیست، امانت اصطلاحی، خیانت در تعهدی است که کردی. اصولا این دوتا مفهوم، یکی امانت داریم و یکی وفای به عهد، از عام‌ترین ارزش‌هایی است که قوام زندگی اجتماعی به ایناست. اگر کسانی هیچ دین و مذهبی نداشته باشه، به هیچ مکتب اخلاقی هم پابند نباشن، تابع هیچ حکیمی یا شخص بزرگی هم نباشن، اما اگه بخوان زندگی اجتماعی داشته باشن این دو چیز را باید رعایت کنن. قراردادی که میبندن باید پابند باشن. دو تا دشمن با هم جنگیدن، بالاخره بعد پشیمون شدن، هر دو ضرر کردن، کشته دادن، میان با هم قرارداد صلح امضا میکنن و هم دیگه تعرض میکنن. دشمن هم هستن به هیچ، یا هر دوشون یا یکیشون اصلا به خدایی هم ایمان نداره، اعتقادی نداره، اما اگر به تعهدش عمل نکنه سنگ رو سنگ بر نمیشه. هر عاقلی میفهمه که بخواد در زندگی اجتماعی زندگی کنه باید به قراردادهاش پابند باشه. خب میدونیم ما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اون همه اذیت و آزارهایی که از مشرکین عرب دیدن، بالاخره قرارداد صلحی در حدیبیه امضا کرده. حالا تفسیر زیاد همه شما شنیدید و کما بیش میدونید. خب طرفی بت پرست بودن، قائل به دین الهی نبودن، ولی معنای این که حاضر شدن قرارداد امضا کنند به تغییراتی حتی درش بدن، شرط کردن این تغییرات داده بشه تا ما امضا کنیم، معناش اینه که ما پابند به این قرار دادیم. یا قراردادهای دیگری که با مشرکین داشتن، قرآن می‌فرماید فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، با کسانی که شما عهد و پیمان بستید مادامی که اونها عهد و پیمان را نشکستن شما نشکنید. کافرن، دشمنن، اذیت کردن، ولی در این حال شما صلاح دارستید و عهد و پیمانی بستید. اگر اونها عهد و پیمان را شکستن شما هم حق دارید بشکنید، دیگه پابند نباشید. اما اگر اونها عهد و پیمان را رعایت میکنن شما اولایید رعایت. فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم. یکی هم امانت دارید. روایتی نقل شده، من زیاد شنیدم اما یادم نیست که سندشو بررسی کرده باشم و اینا، از بزرگان زیاد شنیدم که از سجاد صلوات الله علیه و آله و ابنای المعصومین فرمودند اگر قاتل پدرم شمشیری را که با اون شمشیر پدرم را به شهادت رسون نزد من امانت میگذاشت او را بشنه میکرد. قاتل پدرم شمشیری که پدرم را با او به قتل رسوند نزد من امانت میگذاشت، در خیانت نمی کردم، بشرت می کردم. البته آدم ممکنه اولش نپذیره، وقتی شک داره که بتونه رعایت کنه یا نه، یا صرفش می کنه که حفظش کنه این امانت یا نه، خب ممکنه قبول نکنه. اما که قبول کرد، امانتی رو پذیرفت، باید با تمام قوا ازش حفاظت کنه و اون را به صاحبش برگرد. اینها عام‌ترین اصول اخلاقی در زندگی انسان ها، در زندگی اجتماعی انسان ها، به خصوص این دوتا از یکی امانت داری و یکی پابندی به عهد و پیمان، اگر نباشد زندگی انسان، زندگی اجتماعی انسان دوامی نخواهد یافت. خب خیانت در یه همچه مواردیست، یعنی زیر پا گذاشتنه این عام‌ترین و محکم‌ترین اصل اخلاقی که همه انسان‌های عاقل بهش پابندند. ولی اگر خیانت کردن، اگر خیانت مربوط به یک قراردادی است که طرفی نیست، مثلا قرارداد ترک مخاصمه که اینا به لشکر اینا به اونا حمله نکنن، اونا به اینا حمله نکنن، اونا به مرزهای اینا تجاوز نکنن، اینا به مرزهای اونا تجاوز نکنن. طرف این قرارداد رعایت نکرد و حمله کرد. اینجا این طرف هم حق داره که او هم مقابله به مصر کنه. شما قرارداد شکستی، قرارداد طرفی نیست. شما که شکستی من هم دیگه تعهدی نبرم، این حق رو داریم. آیا و این خانو که فلا تخون منظور اینجاست یا نه؟ به احتمال قوی یعنی شما موردی را نمیخواد بفرماید، چون اینجا وقتی قرارداد رو نقض کرد دیگه قراردادی بر عهده این نیست تا خیانت بشی. اون طرف که نقض کرد قرارداد، اون قرارداد به هم خورد، دیگه قراردادی نیست تا نسبت به او امانت بشه یا خیانت. مثل همون قصاص کرد کردن، اگر کسی ظلمی به انسان کرد، فرض کنید یه سیلی زد تو گوش آدم، حق داره آدم تقاص کنه. این تقاص نه این که ظلمی است، مگر اینجا عیب نداره ظلم کنی، ظلم نیست، حقشه. ظلم این است که از حقش تجاوز کنه آدم. اگر قراردادی بود و طرف اون قرارداد را لغو کرد، مثل صدام که اومد قراردادی که با ایران داشت پاره کرد در مقابل تلویزیون، این دیگه بعدش حق نداره بگه طبق این قرارداد بخوام رفتار کنیم، قرارداد تو پاره کردی. این نمیگن اگر خیانت کردن تو خیانت نکن، یعنی تو باز هم وفادار باش به اون عهد سابق. ظاهرا این نیست منظور، منظور همون نکته ایست که در مورد این ظلم تفلا تظلم عرض کردیم، که وقتی به آدم ظلم میشه آدم انگیزه پیدا میکنه که ظلم دیگری نسبت به اون شخص انجام میده، نه رابطه به اون موردی که قصاص داری، یا بیش از اون حدی که حق داره مقابله به مصر کنه بیش از اون حد اعمال میکنه، اون وقت میشه ظلم. این هشداریست که در چنین مواردی که آدم انگیزه برای ظلم پیدا میکنه، حتی افراد عادی سالم متعادل هم در یه همچون مواردی گاهی آقادشون طرف میشه، در صدد برمیان به طرف ظلم کنن، حواس جمع میشه اینجاها نلغزی و مرتکب ظلم نشه. در چنین مواردی هم اگر کسانی خیانت کردن، به مال شما خیانت کردن یا به قراردادهاشون پابند نبودن، این باعث نمیشه که شما تجاوز ظلم کنی، یعنی بیش از اون انجایی که حق داری بخوای به اونها تجاوز کنی، حقوقشون رو رعایت نکنی. اما اون قراردادی که به واسطه خیانت طرف لغو شده، این دیگه لزومی نداره که ما پابندش باشیم برای اینکه ما خیانت نکنیم، این خیانت نیست. حالا گاهی اتفاق میفته که آدم به خاطر یک نکته اخلاقی و تربیتی حتی اینجا هم رعایت بکنه و درسی به طرف بده، مثل مواردی که عرض کردم. گاهی عفو کردن باعث این میشه که طرف متنبه بشه، میگه با این که من قرارداد رعایت نکردم، اینا مردم شریفی هستن که در این حال از حق خودشون تجاوز کردن و اونها مراعات کردن قرارداد لغو شده را. حتی اگه یه همچون نکته هایی باشه، اینا یه موارد استثنایی با یک عناوین دیگری مطلوبیت پیدا میکنه. این دو تا من جمله، یکی ان ظلم فلا تظلم و یک ان خانو که فلا تخون، بیشتر با مسائل عملی و رفتاری مربوط میشین. ظلم معمولا در رفتاره، آدم تو ذهن خودش نسبت به کسی بدگمان باشه، این نمیگن ظلم کردی. ظلم بیشتر در عمله. همینطور خیانت، خیانت در یا امانت هست یا نسبت به تعهدی کرده اون را در عمل رعایت نکند. ولی گاهی هست یه موارد دیگری پیش میاد که باعث میشه آدم عصبانی بشه و زمینه گناه فراهم بشه به آینده. یکی از مصادیقش این است که انسان برای یک خدمتی، برای اصلاحی، برای ارشادی مطلبی را برای دیگران بیان کرده باشه، قصدش هم خیر است و میخواد مصالح اونها تأمین بشه. بالاترین نمونش سخنان پیامبران صلوات الله علیه اجمعین: صادقانه ترین، مفیدترین، مؤثرترین کاری که یک انسانی برای انسان دیگری بتونه انجام بده که باعث نجات ابدیش بشه کاریست که پیامبران کرده. قرآن کریم تصریح می‌فرماید که هر پیامبری فرستادیم مردم را تکذیب کرده. نه تنها تکذیب کردن که حتی استهزا کردن. بعد در یه تعبیر جالبی هم قرآن داره که اتواصوا به، آیا این کفار به همدیگه سفارش کرده بودن که هر پیغمبری که میاد تکذیبش کنین؟ چون استثناء نداشت، به این قوم مبعوث میشد تکذیب میکردن، استهزا میکردن، اون قوم هم همینطور، اون قوم هم همینطور. قرآن میفرماید گویا اینا با هم دیگه توصیه کردن که پیغمبری میاد تکذیبش کنن. از تواصل بیهی خب در یه همچه موردی، حالا شما مثال بزنید، یک جایی دیدید یه خیرخواهی میخواید داری، کسی خیرخواهی کنی، یه کار افتار نادرستی داره انجام میده یا اشتباهی داره مرتکب میشه، براس یک ضرر زیادی بهش وارد بشه، شما از سر دلسوزی بیفرانی این کار رو میکنی، این ضرر رو داره، حواست جمع باشه، من به من ربطی نداره، برای خیرخواهی خودت دارم میگم، این آخری تو بی خود میگی، دروغ میگی، خیلی با آدم برمیخوری. من که نفعی نداشتم تو این کار، صرفا برای خیر و مصلحت تو گفتم، با این جسارت و با این صراحت که نخیر تو دروغ میگی، بی خود میگی، این حرفا اینجور نیست، خیلی آدم ناراحت میشه. یا آدم های ضعیف و نفسی مثل بنده باشن طوران عصبانی میشن، رنگ روشون سرخ میشه، رگای گردنشون بروش میشه، صداشون بلند میشه، من دروغ میگم. بعدش هم چه بسا مشاجرات و رفتارهای ناهنجار دیگری میانجامه. اصلش چی بوده؟ یه خیرخواهی بوده، اون طرف قدر این خیرخواهی رو ندونسته تکذیبش کرده. اگه توی معامله ای بود یک کسی چیزی بگه، خریدار فروشنده عکسشو بگه یا بگه دروغ میگی، خیلی به آدم بر نمیخوره. تو معامله خب طرفین گاهی ایستای میگن خودم اضافه گویی میشه، خیلی تعریف جنسش میکنه، یا این میگه نه خیلی جنس بدیه فلان، ولی کمتر اینا تو معامله دعوا میشه، میگه خب نخواستی نخواستی. اما سر یه مسئله ای که آدم 100% میخواه خیلی طرف را تأمین میکنیم، از خودشم مایه میگذاریم، نصیحت میکنه، مقدمات استدلال میکنه براش، همه اینا تموم شد و آدم میکنه خیلی تو بی خود میگی، تو غرض داری، دروغ میگی، خیلی به آدم برمیخواه. این از اون جاهاییست که از کدن جای این داره که مثل امام باقر به جابر نصیحت کنه، همینجور بگن دروغ نگو، یا دروغ اگر کسی دروغ گفت تحملش کن. این خیلی تأکید زیادی نمیخواد، همه مردم میفهمن، یکی میگه راست میگه، یکی میگه دروغ میگه. اما اونجایی که آدم از روی خیرخواهی برای کسی نصیحت میکنه، راهکار پیش پاش میگذاره، راه صحیح رو بهش نشون میده، این برگرده به آدم توهین بکنه و بگه آخه تو دروغ میگی، بیجا میگی. از کدام مثال بارزش رفتاری که مردم با پیغمبران داشتن. اونا صریحا میگفتن ما از شما مزدی نمیخواییم، ما فقط برای خیر شما آمدیم و ما اسألکم علیه من اجر. اگه این کارها رو مرتکب بشید، این رفتار بدتون رو بدید، هم دنیاتون خراب میشه هم آخرتتون. از سر خیرخواهی بود، اما اونا تکذیب میکنن، مثلا دروغ میگید شما. اینجا هست که کسانی که راه پیامبران را میرند باید این آمادگی را داشته باشند که وقتی با تکذیب مخالفی روبرو میشند خودشون را کنترل کنند. از اول پیش را به تن ماریده باشند که برات پای همچه صحنه‌هایی مواجه بشند. آدم وقتی جلوتر فکر شده کرده باشه، یهو که با یه صحنه نامناسبی مواجه بشه از کوره در میره. اما اگه جلوتر به خودش تلقین کرده باشه خیلی بهش سخت نمیذاره. یه مثالی میزنن، یه آدم توی راهی که میره اگر بدونه که جلوش چاله ایست، فرض کنیم یه مترم گودیشه، وقتی متوجه هست اینا خودش آماده کرده که تو این چاله بپره پایین یا وسیله استفاده کنه، این طورش هم نمیشه. ممکنه یه مترم بپره آدم پاشم سالم بمونه. اما گاهی توی راهی صافی که داره میاد توجه نداره که اینجا ناهموار هست، 10 سانت ممکنه آدم متوجه نباشه بخور زمین پاش بشکنه، چون خودش آماده نکرده برای این کار. اگه ما برای مسائل زندگی خودمون رو آماده کنیم که با سختی ها مواجه بشیم، اونا رو تحمل کنیم، خیلی بهمون سخت نمیگذره. یه بزرگی به دوستش سفارش کرده بود که صبح که از خونه بیرون میای به خودت تلقین کن من هر که منو میبینه باید فحش به من میده. خودتو آماده کن برای این کار. اگر فحش داد که خب چیزی که فکرشو کرده بودی، خیلی سخت نمیذاره بده. اگر نداد و خیلی ممنونش میشی، سلامش هم میکنی، احترامش میکنی، فحش اینا نداده به ما. این برخورد فقط مال این آمادگی قبلیست. اگه آدم جلوتر خودش آماده کرده باشه میتونه تحمل کنه. اما وقتی توقع داره که هر که میبینندش سلام کنه، احترام کنه، حضرت آیت الله یار امام خوش آمد فلان، وقتی یه جوری دیگه باش مواجه میشه و آتش ترخ میشه، عصبانی میشه. اما اگه از اول بگیم نه، همه باید به من بد بگن، باید اینجوری باشه. اگه یک کسی پوش نداد خیلی ممنونش میشه، اگه سلام کرد که هیچ چیز دیگه. این نکته هایی که در اون جایی که آدم ناخودآگاهی و با یک صحنه مواجه میشه که تحملش مشکله. آدم وقتی به خیرخواهی میخواد برای یک کسی راهنماییش کنه، کمکش کنه، اون طرف آدم رو تکذیب کنه، متهم کنه که تو دروغ میگی، تو خیر من رو نمیخوای، تو مثلا میخوای کلا سر من بذاری، خیلی عصبانی میشونه. اما اگه خودش آماده کرد، کسی اگه من رو تکذیب کرد بی تفاوت باشه، من وظیفه ای داشتم انجام دادم، او هم وظیفه ای داره، یا عمل میکنه یا نمیکنه، با خودش به من ربطی نداره. این نصیحت سومی است که حضرت به جابر فرمودن و فقنا الله و ایاکم للعمل بها انشاءالله.